أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به لغت زبانی رسیدیم از باب اینکه در آیه شریفه فلید و ناریه سند و زبانیه، لغت زبانی از مصدر و فعل زبانه است. زبانه به معنای راندن، دور کردن، صدمه رسوندن، حتی بعضی گفتن دفع ضعیف. اما عمدش اگر بخوایم به فارسی معنی کنیم، همون به معنای راندن، ترد کردن. اما لغت زبانیه دو احتمال درش هست. یکی این که خود زبانیه این تا و ها اشهای جوهری باشه، اصطلاحا های جوهری اونهاییست که در کلام هست و مربوط به خود کلام است، مثل فواکه، مثل اله. یا احتمال داره که های سکت باشه، یعنی اصل لغت هست زبانی، ولی یه ها استکتم بهش چسبیده که ها استکت که خاصیتی در وقف فقط داره. این موقعی که لغت وقف میشه، اون حرف متحرک به تحرکش باقی میمونه. و اما من اوتی کتابه و به یمینه فیقول ها امقر او کتابیه. اگه این ها سکت نبود، باید میشد ها امقر او کتابی، اما میشه کتابیه. و اما من اوتی کتابه و به شماله، به شماله فیقول که یا لیتنی لم اوت کتابیه و ما ادرا و لم ادر ما حسابیه، نمیدونستم، حلکه عنی سلطانیه، این سلطانی باید میشد، منتها شده سلطانیه. یعنی اون اعراب آخر باقی میمونه، به وقف و به سکت نگیره، به سکون نگیره. ممکنه هم از اینجا زبانیه هایش های جوهری باشه و ممکنه هایش های سکت باشه. کسی تصریح به های سکت نکرده، ولی از باب این که خیلی ها گفتن زبانی به چه معناست و این لغت اصلش زبانیست، در نتیجه احتمالا هایش و های سکت گرفتن. اما لغت زبانی به چندین احتمال درش میره. یکی این که خودش جمع لا مفرد له باشه، مثل ابابیل. ابابیل خونده بودیم قبلا که به معنای همون جمع پرستوهاست، جمع اون حیواناتی که حالا خواسته باشن، توضیحات شدادیم. و اینها مفرد نداره، یا گفتن مثل ابابید با این ابابید، اونم گفتن مفرد نداره، یا جمع هاییست که لا مفرد له. ممکنه هم از بگیم نه، جمع مفردم داره، منتها مفردش زابنه، یعنی کسی که میراند، کسی که ترد میکند، ازا میشه کسانی که ترد میکنند و میراند. یه ایدم گفتن نه، این جمعش جمعه ولی مفردش زبنیه. یه عده مفردش رو زبنیه دانستند. یه قولم هست که مفردش همون زبانیست، جمع زبانیه، حالا این اقوالی که درش گفته شد. در مجموع لغت یعنی کسانی که دور میکنند، کسانی که طرد میکنند. حالا اگه گفتیم یعنی کسانی که دور میکنند، دفع میکنند، طرد میکنند، اون وقت اگه به معنای همین معنای عام گرفتیم، علم ندانستیم، گفتیم نه معناش معنای یک وصفیست، کسی که طرد می کند، کسانی که دور می کند، کسانی که می رانند. خب حالا اینجا بعض از مفسرین گفتن یمکن بگیم یعنی کسانی که می رانند از انحراف، یعنی اونایی که خوبن، نه که آدهای بدی باشن، از انحراف مانع میشن. که خب اون وقت ما روز قیامت به این ملائکهی که اینها از انحراف دیگران را میرانند، پرد میکنند، به اینا میگیم بیان سند و فاعلشم ما هستیم، ما اونها رو میخوانیم، میگیم بیان و چه کار کنن دیگه توضیح نداده، اینا رو میخوانیم که اینا رو بکشونن ببرن به جهنم. در حقیقت این کسانی که دارن میرن تو خط، تو گروه، تو رده خوبها، اونها رو برانند. جمع ران، جمع کسانی که میرانند، راننده ها رو میخواهیم که راندنی ها رو از بهشت برانند، دور کنند. یه احتمالم هست که نه زبانیه، یعنی کسانی که میرانند، اما میرانند از اخلاص، میرانند از صلاح، یعنی خود قوای نفسانی انسان ها. چون ما در این دنیا میل به کمال داریم، میل به فطرت کامله داریم، منتها همین قوای ما، قوای جسمانیه، ملکات رذیله مادیه، ما را از صلاح بیرون میکنند، ما را از صلاح میرانند، ما را از صلاح طرد میکنند. لذا در قیامت خدا میفرماید ما، یعنی خدا و ملائکه، میخوانیم این قوا رو، بهشون میگیم خب بیرون ببینیم، ای نفس پرخاشگر سرکش آشوبگر بیا ببینم، ای قوای طرد شده بیایید ببینیم، این قوای ملکات مادی بیایید، اینها شما بودید که میراندید انسان را از صلاح اقاب بشید. پس یه احتمال داره، یعنی ما اون خوبا رو میخوانیم که شما را برانند، یکی نه اونایی که شما رو در دنیا راندند به سوی خلاف، از صلاح باز داشتن، اونا رو میخونیم که اقامشون کنیم. لذا زبانیه اصلا معناش یعنی اون قوا و ملکاتی که در انسانها وجود داره و انسان رو به سمت جهنم میکشونه، اونا رو میخوان. باز به تعبیر یه پله بالاتر، سند و زبانیه، بیان دیگر، سند و زبانیه یعنی ما در قیامت زبانیه رو میخوانیم. حالا زبانیه ممکنه آدم بدا باشن، چرا؟ چون اونا هستن که با فطرت محجوبه خودشون، با فطرت مادی شده خودشون، با ملکات مادی خودشون به سمت جهنم رفتن، ما رو میخوانیم بندازیم تو جهنم. یکی هم نه، میخوانیم زبانیه رو، زبانیه ملائکه هم اونایی هم که میرانند انسانها را به سمت جهنم. پس یکی که بگیم زبانیه خود مایی، ملکات مایی، ما رو میخوان، صدا رو میزنن بیا اینجا، برو سمت آتش. این دو احتمال که احتمال بسیار مهم نیست. یکی این که بگیم زبانی ملائکه خوانده می شوند که انسانها را گوشمال دهند ترد به جهنم کنند، یا زبانی خود ملکات انسانند. چرا بهشون میگن زبانیه؟ چون این ملکات رزیله ما بوده که ما را از صلاح رانده، ما را از صلاح دور کرده. این دو احتمال. یه احتمال دیگه این که بگیم نه، اصلا زبانی علمه. علمه، علم چیست؟ علم برای خزانه جهنم. خزانه و خازنها و نگهبانان جهنم اسمشون زبانی است. بعض از مفسرین گفتن هم اینقدر هم اینا گندن، این هاشون رو زمینه، سرشون تو آسمون. یک قیمنه ای به این عظمت و وحشت‌آور طبیعتاً او رو میخوانند که پس کله مجرمین رو بگیره و بکشونه به سمت آتش. و سیغ الذین کفروا الی الجنت زمرا. یک دیگه گفتن علمه، اما علم برای پاسبانها و شرطهاییست که نه به عنوان خزنه جهنم، یک ملائکه قلاز و شدانند. عید خزنه جهنم رو ازش گرفتن. پس ما در رابطه با زبانیت دو معنای اصلی باید بگیریم رئیسه، یکی علم است، یکی نه وصف است. اگه وصف است، یکی معناش ملکات انسانی است که انسان رو از حقیقت و صلاح میراند، یکی وصف برای اون ملائکه است که انسانها را به جهنم میکشانند. اگرم علم گرفتیم باز دو احتمال توش هست، علم باشه برای خزنه جهنم کمان که برخی گفتن، علم باشه نه برای یه سری ملائکه‌ای که اینها ملائکه گلاز و شدادن. این در رابطه با لغت زبان. یه احتمال پنجمی هم در اینجا وجود داره در رابطه با این زبانیه، و اون این که اشاره به عبدالله ابن مسعود باشه. چون یه مطلبی گفتیم که ابو جهل در جنگ بدر کشته شد، سرش بریده شد، تناب به گردنش و به بینیش یا به گوشش که انداختن کشیدند. این اشاره به این باشه که اگر او در این دنیا بخواد یاراشو بیاد، ما هم در همین دنیا سند و زبانیه، در همین دنیا عبدالله ابن مسعودی میاد و او رو کشان به کشان در جنگ بدر سرش رو میکشونند. که اگه این باشه که خب بازم معنای وصفیست، علم نیست. یعنی اسم حضرت مصطفی و عبدالله ابن مسعود زبانیه نبوده، وصفش بوده که این کارو کرد. این در رابطه با لغت. اما در رابطه با سند و یک اختلاف قرائتی هم وجود داره. صد خدا هم زرد شده. سند و زبانیه که زبانیه بشه مفعول، یک زرد هم صد خدا از زبانیه که زبانیه بشه نائب فاعل تدعا. این هم یک احتمال. یه بحث دیگه در رابطه با این آیه، نوع باز نگارش لغت سند او. از نظر دستور عربی باید نوشته بشه سند او، وابش بیاد. اون تا اینجا وابش حذف شده. در رابطه با این نگارش در نصف به ناصیه صحبتی کردیم که بعضا این نوع نوشتن ها و نگارش ها چه مسئله ای داره. همونجا ارجاع بدید دیگه، همون بحثی که اونجا مطرحه اینجا هست. از نظر نگارشی سند او الان در مصحفایی که موجوده واو نداره، در حالی که باید واو داشته باشه. جزمی نداره اینجا سند او از زبانیه باید باشه، ند او چون دعوت دیگه باید واوش باشه. این هم یه نکته. نکته دیگه باز در رابطه با این آیه، نکته ایست که فخر رازی اشاره کرده و ایشون یه مطلبی گفته که عجیبم هست، و اونجا گفته که این سین برای تشکیک نیست، چون این قطعا این اتفاق خواهد افتاد، وعده الهیست و قطعی الوقوعه، و سین برای تشکیک نیست. من نمیدونم سین مگه معنای تشکیک درش هست، الا اینکه بگیم مرادش اینه که چون آینده است و آینده یمکنن یقع یمکنن لا یقع، به این جهت گفته تشکیک، ولی ما آینده قطعی الوقوع هم داریم، ولی خود نفس سین در ادبیات عرب هیچ کسی به عنوان معنای تشکیک و شک و شاید بشه شاید نشه نیست. تصویف داریم که به معنای این باشه شاید بشه شاید نشه، ولی اینکه بگیم سین به معنای سین و صوف، حالا با صوف هم شاید در سینی همچین معنایی گفته شده باشه، وجود نداره. سیدی که هم الله جای دیگه داریم که هیچ کدوم هم یه همچین مطلبی نیست. حالا چی تو ذهنش بوده که یه همچین نکته رو مطرح کرده نمیدونم، برای این مطلبیست که گفته شده به نظر محتاج تحمل. این در رابطه با آیه سند و زبانیه که مطلبش رو بخشش رو دیروز در ادامه بحث گفته بودیم، یه مقدارش هم امروز ما. اما آیه آخر سوره که آیه سجدداری هم هست، بذار قرائتش نمی کنیم که دوستان اینجاهی به سجده نیفتن، لغت به لغتش رو می خونیم که جامع نباشه، که سجده واجبه پدید نیاره. اولین واژه از کلاست، کلا لا تطعه. در رابطه با کلا، همینجا کلا لئن لم ینتهه در همینجا صحبت کردیم. در این کلا سه احتمال مطرح شده. یه احتمال اینه که معنای اصلی رو داشته باشه به معنای رد و زجر. چرا؟ چون قبلش گفته بود که این آقای ابو جهل ارعیت الذی ینها عبدا اذا صلا، آیا دیدی که این آقا عبد را خلاصه نهی میکرد؟ خب این عبد پیامبره، بعد اون میکنه به پیامبر میگه البته مراقب باش کلا اوش به حرفش نکنی آن لا تو تهو، اون درست به تو گفت که نکن این کارو، ولی خود پیامبر باید مراقب باشی که از او اطاعت نکنی، گوش برپش نکن. یه معنایی که شاید معنای اولیهی باشه که از این آیه به ذهن خطور میکنه همینی که کلا را بگیم معنای رادع و زاجره به نسبت اون نحیی که ابو جهل داشته از صلات پیامبر. دومیش گفتن که نه، این به معنای علاست، تنبیهه. در لغت عرب علای تنبیهی داریم، علای تنبیه یعنی توجه میده به این که حواست باشه چی میگم. علا یبن هندن ابعت الجنان، این چیز شعر معروفیست از امر آس خطابه به معاویه، معاویه تلحال لا تبخلی و همسطبول الحق لا تعدلی، که مال بعد از این که عجبش کرده ظاهرن، اونم یک قصیده قراء مفصلیه بهش میگن قصیده جلجلیه، که خطابه به معاویه میگه که خلاصه اگه قرار بشه من عجب بکنی منم حرفایی میزنم، بعد لطائفی هم داره که بله و عین معاویتون من عین سریا و عین سرا و عین معاویتون من علی و فیده، اشاره پیامبر داره و فی یوم خم من رقامن برن یبلغ و رحب لم ترحلی و فی کفهی کفهو معلنن ینادی به امر العزیز العلی الستو بکن فی النفوس به اولا فقالو بلا فف علی فامحله امرت المؤمنین من الله مستخلف المنحلی. بعد به عین سریا و عین سرا و عین معاویت من علی. اول قصیده اینه علا یبن هند، اولش دید وسطش علا یبن هند عبیت الجناب. خلاصه آیا تو بهشت و فروختی؟ علا و علا شروع شد علا هشدار تنبیه مراد باش. اینجا ممکنه بگیم کلا و همین علاست. علا حواست باشه لا تو تهو اطاعتش نه. در آیه شریفه داره علا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. علا همین هشدار، حواستون باشه چی میخوام بگم. یک تنبهیست به این که میگم. یه احتمال سومی هم هست که کلا به معنای ابداً باشه. این رو البته در معانی کلا نگفتند ولی مفسرین اینجا گفتند. حالا نمی‌تونم این که بگیم اگرم کسای قائلن مجازن قائلن. یعنی چی؟ یعنی ابداً ابو جهل به آرزوش نمیرسه، چون قبل سخن در رابطه با ابو جهل بود. دو تا سه تا مطلب در رابطه با ابو جهل نقل کرد. یکی این که ارایت الذی ینها عبدن اذا صلا، اینجا میگه ابدا به آرزوش نمیرسه. یعنی اینجور نیست که تو پیامبر به نهی او دست از نمازت برداری، کلا اینجوری نیست. دومی هم بگیم که اشاره به همین آیه آخره، یعنی این که او قرار بوده نیروهاشو جمع بکنه. فلیت و نادیه میگه کلا نه نمیتونه، بی خود میگه ابدا بتونه کسی صدا کنه جمع بکنه. پس ممکن که این به معنای ابدا اگر گرفتیم یعنی اینجور نخواهد شد. زهی خیال باطل کلا، این هم درش دوباره دو احتمال در مجموع چهار احتمال در رابطه با کلا مطرح. اما در رابطه با لغت لا تطعهو، از ریشه تو و اطاعت. در رابطه با اطاعت خب سخن بسیاره، فل جمله اینجا اشاره میکنیم. در اطاعت گفته شده که سه قید مد نظره. میخواییم اینجا مقدار راجع به این بحث کنیم. مرحوم آقای مصطفی میگن سه قید در اطاعت باید باشه و الا اطاعت اطاعت نیست. یک، این که شما عمل به مقتضای امر و نهی کنید. البته ایشون سخن نهی رو نداره، نهی هم باید اضافه بکنه به مقتضای دستور. پس اگر شما بخواید اطاعت کرده باشید باید یک به مقتضای دستور عمل کنید، گفته برو بری به گفته نرو نر. دوم این که این باید همراه با خضوع باشه. اطاعتی که یعنی عمل مطابق با امر، مطابق با مقتضای امر که از رو خضوع نباشه اطاعت نیست. من وقتی اطاعت شما رو میکنم که کاری که شما کرده باشید رو خاضعانه انجام بدم، کاری که شما گفته باشید رو خاضعانه انجام بدم. پس اطاعت علاوه بر این که محتاج یک قیدیست که عبارت باشه از این که من مطابق دستور شما، مطابق مضمون دستور شما، مطابق مقتضای امر و نهی شما عمل می کنم، باید این عمل من همراه با خضوع هم باشه. این دو رو با قید سوم گفتن باید مطابق با میل باشه، رغبت باشه. اگر مطابق با میل و رغبت نباشه این کره نه اطاعت. اون وقت استشهادم دارن به آیاتی از قرآن. مثلا در آیه شریفه می فرماید که ولقد اسلم من فی السماوات والارض طوعاً و کرهاً. هر کسی در آسمان ها و زمین هست یا از طوع و میل و رغبت یا بدون میل و رغبت اسلم و تسلیم خدای سبحانه. خب این که طوع رو مقابل کره قرار داده، فارغش رو مرحوم آقای مصطفی همین رغبت قرار داده. آیه دیگه می فرماید ولله از شد من به سماوات و الارض طوعاً و کرهاً. هر که در آسمان ها و زمینه برای خدا سجده میکنه به طوع یا به کره. اینجا به نظر میرسه میشه یک اشکالی رو یا یک انقلتقلتی رو خدمت ایشون مطرح کرد. ببینید ما یک شراحت داریم که به معنای اینه که شما کاری رو انجام میدید بلا اختیاره. یک وقت اضطرار داریم که شما کاری رو انجام میدید با اختیارتونه اما بلا رغبته. مثال بزنم. ببینید الان حضرت عالی من هلتون میدم شما میخورید به زید، این کراهته، یعنی شما اصلا اختیاری در این کارت نداری. اما یه وقت نه، من به شما میگم نگاه کن اگه خونتو به من نفروشی من فردا بچه‌تو میکشم. شما اینجا مضطری، یعنی خودت بین این مسئله و اون مسئله اختیار میکنی، با اختیار خونتو میپوشی. این بحث در کتاب البین مطرحه، البته مرز بسیار سختی هم بعضی جاها پیدا میکنه. به طور کلی اگه انسان مزدور نباشه نمیفروشه جنساشو. چرا بفروشه؟ مثال بزنیم، شما الان مریضی، باید بری عمل بکنی، باید بری بیمارستان، پول بیمارستان بدی، خب مزدوری، چاره ای نداری غیر این که خونتو بفروشی پولتو تأمین کنی، ولی خودت با اختیار خودت بین اینها انتخاب کردی. بین این فروز مختلف شما اومدی کسر رو انتصار کردی، البته با دیده خونبار اینو فروختی. یه وقت حضرت عالی در بحث صوم خیلی بهتر در میاد، من شما رو میخوابونم، آبو میریزم تو دهن حضرت عالی، شما هم داری خفه میشی آبو قورت میدی. این کراهت، اختیاری از خودت نداری. اما یه وقته به شما میگم یا این لیوان آبو بخور یا من خونت رو خراب میکنم، شما مضطر میخوری اما خودت انتخاب میکنی. چرا؟ چون بین ضررهای متعدد یکی شد که اقل به ضرره انتخاب میکنی. اونی که در اطاعت دخیله به نظر میرسه در مقابل شراحت اختیاره، یعنی شما با اختیار انتخاب کنید نه اینکه رغبت و میل باشه. ممکنه ما واقعا هم اطاعت میکنیم از باب ناچاری، هیچ هم میل نداریم، خدا رو بذارید کنار، آنچور واژه در رابطه با انسان ها هم هست، اطاعت طاغوت هم داریم، کسی به دستورات طاغوت عمل میکنه، نسبت به اونم کرنش داره، خضوع داره، چون اگه نداشته باشه رو سرش بزنه، اما واقعا دلش نمیخواد، اما اختیار میکنه. و اتفاقا آیات همینو میگه، آیاتی که خوندیم تفسیرش که مراجعه بکنید، ولقد اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، میخواد بگه یک سریشون هستن با اختیار هستند، یه سری هم مثل سنگ و ستاره و همه برای او میگردند، اما به فطرتشون که اختیار ندارن. ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، یعنی همه، چه اونایی که اختیار دارن و ان اختیارن و شعورن، چه اونایی که ندارن، نفس وجودشون یک شده لله برای خدا سجده میکنه. اون وقت اگر اینو نگیم، یعنی بگیم در مفهوم اطاعت الا و لابد نه رقبت تمایل میل خوابیده، اون وقت در این آیه شریفه که الان خوندیم ما باید قائل به مجاز بشیم. چرا؟ چون به پیغمبر لا تطعهو، اما پیغمبر مگه میخواست از او اطاعت بکنه که با رغبت؟ یعنی اگر فرزنم قرار بود اطاعت بکنه که با رغبت نبود، که از باب اضطرار بود. این مضمون البته در موارد متعددی در قرآن هست، مثلا جای دیگه می فهمد بلا دوت کافری و منافقی و ده عذاب بلکن عذیتاشون. خب پیغمبر آیا کافرین و منافقین رو با رقبت می خواست اطاعت بکنه؟ نه، می خواد بگه به طور کلی اختیار نکنین کار رو و توکل علی الله. یا در آیه دیگه که می فرماید که فلا تطع المکذبین، از دروغگوهایی که به خدا دروغ می‌بندن اطاعت نکن. و دولو تدهن و فیدهنون، دوست داری، یعنی که این گونه است که اونا اگه کوتا بیان تو هم کوتا میایی، یا اگه تو کوتا بیایی اونا کوتا میان. میگه نکن این کارو. قبلا عرض کرده بودم پیامبر خیلی از این ناراحت، از این که متهم بشه به این که قوم قبیلهشو پاچونده، پیداست در موارد مختلف، از این که بگن آقا تو اومدی همه قوم و قبیله و همه رو به هم ریختی، ناراحت، دنبال بوده صلح و صفایی بشه. اونا هم میگفتن خیلی خب حالا تو دوتا کوتا بیا، من هم سه تا کوتا میایم، ما اینو نگو و اونو نگیم. میگه نه، بلا فاصله قرآن تشر میزنه که لا تطع المکذبین. دوباره در ادامهش میفرماید ولا تطع کل حلاف مهین، اینا که قسم میان میخورن، قسمت میدن، ای تو رو به پیغمبر، تو رو به جون چین کتابی ها، اینا رو گوش برسون نکن. خب آیا پیغمبر واقعا با رغبت میخواسته برد بین اوش کنه یا اضطرار بوده؟ معلومه که به پیغمبر باشه میخواسته اینا، نمیخواسته با اینا را بیاد. اگر حالا در تای ذهن مبارکم بوده، اگر بوده پیغمبر میخواسته از باب اضطرار با اونا یه جوری کتا بیاد که حالا اونا بیشتر به صلاح برسن. قرآن میگه نکنه کار. بهترینش و مهمترینش در خود آیه خودمونه دیگه، کلا لا تطعهو، اطاعت نکنه ابو جهل رو. پیغمبر که نمیخواسته با رغبت اطاعت بکنه. پس اگر گفتیم که در مفهوم اطاعت سه قیده، رغبت، خضوع و عمل به مقتضای امر، اون وقت در این آیه ما باید قائل به مجاز بگیم این اطاعت در معنای غیر رغبت به کار رفته. اما گفتیم نه، اینجوری نیست. در مفهوم اطاعت اونی که هست علم و آگاهی و اختیار، حالا ولو این که این با رغبت نباشه، از اون ناچاری باشه، ما اطاعت میکنیم شیطان رو از اون ناچاری، اطاعت میکنیم ظالم رو از اون ناچاری، اطاعت میکنیم طاغوت رو از اون ناچاری، اون وقت میشه معنای آیه حقیقی. چرا؟ چون فرض بر اینه که ابو جهل گفته بود ارایت الذی یعنها عبدا اذا صلا، آیا ندیدی کسی که میخواست تو رو نهی بکنه بعدم میگه مراقب باشان بعدش گوش نکنی؟ خب پیغمبرم نمیخواسته که با رغبت گوش کنی، میخواسته از باب اضطرار، از باب محاسبه، از باب این که حالا دعوانشه، از این باب، از باب کسر و انتظار مساله و مفاسد گوش کنی. خضوع طبیعتا در اطاعت وقتی شما به خاطر یک حرف یکی این کار رو میکنه توش خضوع هستی، یه خضوع فلجمله پیدا میشه. حالا یه خضوع تامه لازم نیست باشه، فلجمله باشه کافی. این هم یه نکته. نکته دیگه این که ابن عاشور در اینجا میگه این آیه مجاز مرسله. دقت کنید، ما که گفتیم اگر حرف آقای مصطفی رو بپذیریم تن باید به مجاز بدیم، مجازمون استعاره بود، گفتیم از باب این که اطاعت بدون، این باز لغت رو درست بگم، امتثال بدون رغبت شبیه به امتثال با رغبت است، لغتی که برای امتثال با رغبت است رو در امتثال بی رغبت از باب شباهت به کار میبریم، میشه مجاز استعاره. مجاز استعاره است عبارت است از استعمال لفظ غیر ماوضع له به علاقه مشابهت. اما او میگه نه، این اصلا اینجا یک مجاز مرسل به کار رفته. اون بحث ماوضع مستقبیر بذارید کنار، این حرف ایشون چیه، رفتی به اون بحث کنه. ایشون میگه که در داستان پیامبر قرار بود پیامبر چه کار بکنه؟ پیامبر قرار بود به حرف ابو جهل مثلا بگیم گوش کنه، خدا بهش گفت نکن. خب در حقیقت خدا به پیامبر داره بگه نترس، چون اگه پیامبر نترسه که اطاعت نمی کنه. پس گفته اطاعت نکن، اما مرادش علت بوده که ترسیدنه. پس لفظی که وضع برای معلول را به کار بردن و اراد من هل علت، این مجاز مرسله. پس لا تطعه معناش یعنی لا تخمنه، معناش لا تخمه، ازش ندرس، لا تخشه، لا تخشه، از اون نترس. این هم مطلب ایشون بود. به نظر میرسه اصلا یه همچین مجازی در اینجا لازم نیست، یعنی این که ما مجبور باشیم این رو در اون معنا بکنیم اصلا این گونه نیست. لا تطعه معنای خودشو داره، اطاعت هم هست. بله ممکنه اطاعت، اطاعت کردن از کسی علتش ترس باشه، ولی دلیل نداره که اگه لفظی در مفعول در معلول به کار رفت ما حتما به معنای علت ببریم. مشکل الان فرض بفرمایید بنده به حضرت میگم فردا تشریف بیارید اینجا افطار، این علتی داره، علتش چیه؟ من نذر کردم به ذوی العقول افطار بدن. اما آیا معناش یعنی این که فردا تشریف بیاورید معناش اینه که من نذر کردم به ذوی العقول؟ معناش رو میشه هر چیزی که علتی داره که استعمال لفظ در علت نشده، که اینجا داره به پیغمبر میگه اطاعت نکن. حالا علتش ترسیدن و نترسیدن، علتش ممکنه علم داشتن و نداشتن هم باشه، علتش لا به چیز دیگه هم باشه. هر لغتی که یستعمل در معلول که به معنای این نیست که بگیم یستعمل در علتش، چرا چون علت و معلول میتونن با هم مرسل باشن. اگر واقعا قرینه ای داریم برای این که این استعمال در علت شده، خب میشونه میگی مرسله، ولی وقتی قرینه نداریم برای چی لا تطهر به معنای لا تخشه معنا بکنیم؟ علت منحصر هم باشه، علت منحصر هم باشه. الان اگه بعد از حضرت عالی بگم که زید را اکرام بکنیم، معنی تو که خدا را اکرام بکن، نه زید اکرام بکنیم. علت منحصرش هم همه عالم خداست، هر جا هر چیزی علت داره یا معلول داره از اونش هم هست. اگر لفظی در علت استعمال کردیم خب معلول داره، پس باید چون معلول داره حتما مصدر بشه، یعنی درون به کار رو داریم. این که اشاره بکنیم به این که بله این علتش اوروده خوبه، حالا آخرش ما دلالت التزام بخواهیم ثابتش کنم، این که بگیم تصریح داره که مجاز مرسل باشه هیچ دلیلی برش وجود نداره. نه خطابات خدا و پیامبر هست، اونجور نیست که بگیم پیامبر لولا این مسئله میخواسته این کار رو بکنه، تأکیده، یعنی اگرم خدا نمیگفته پیامبر لعل این کار نمیکرده، ولی تأکید مضاعفه برای این که این کار کنه. البته در جاهلی هم داریم ولولا ان ثبت ناش، اگه ما تصریفت نمی کردیم ممکن بود تو یه همچه کارهایی رو بکنی. از اینجور موارد هست، حتی مثلا در رابطه با حضرت یوسف هم داره که و همت بها و همت بهی و همت بها لولا ان را برخان رب بینی، اگه نبود این کار رو می کرد. این در مورد هست تفضلات الهی، رأی الهی، نظر الهی، امر الهی درش هست. دو تا لغت مهم دیگه موند امروز می‌خواستیم بیانش بکنیم، دیگه را دیرم شده. آقای امیری هم می‌خواد شعر بخونه روز عیده، یکی دو تاش هم می‌مونه به اندازه 7-8 دقیقه بیشتر وقت داره. یکی بحث سجده است، چون بعدش میگه وصل شد که سجده نکات بسیار مهمی توش داره، یه مقدار راجعش حرف بزنیم فردا. یکی هم اقتربه که اونم امرشه، دوباره توی آیه دیگه هم داریم اقتربت ساعه یا موارد دیگه است که اینجا به چه معناست. انشالله فردا.